اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
یه چند نفری از شما یه مطلبی رو گفتن به من در نوشته هاشون که خیلی مطلب درستیه، من خودم هم بهش رسیده بودم. البته من اون این که طولانی شدن این گفتگوها یه مقداری زمام انسجام بحث رو از دست افراد ممکنه بیرون برده باشه، این یک واقعیتی. بعضی از شما مثلا راجع به سامری و فتنه سامری و مقایسش با فتنه 88 و فتنه سقیفه یه مطالبی گفتید. بعضی ها که خب خیلی داشتن اونجوری که نوشته هاشون نشون میداد داشتن میمردن از خوشی، حالا مواظب باشید نمیرید البته، حیف جمعون مرگ بشید. بعضی ها ولی یک به نظرم یک شبهاتی و یک ایراداتی داشتن که لااقل قسمت هایی از اون ایرادات من معتقدم که به خاطر فراموش شدن بحث های سال 90 و 89 اتفاق افتاده و خب من بهشون حق میدم، چون خودم هم اون بحث ها یادم رفته، چه برسه به شمایی که دارید گوش میدید. اما این به هر حال یه نکته ایه که این انسجام بحث یه مقداری از دست ما خارج ممکنه شده باشه. به همین دلیل من مجبورم که چارچوب بحث در سوره طه رو یه بار دیگه از اول ترسیم کنم برای شما، خیلی سریع و خیلی خلاصه. و امروز اگر همین چارچوب رو بگم، هرچند میخواستم یکمی جلوتر هم برم، ولی به نظرم کافیه برای ما. ببینید سوره طه آنچنان که ما در سال 88 گفتیم، 88 الان 91، با این مسئله آغاز شد که ما دیدیم پیامبر بعد از مواجهه با دین زندگیش به کلی دگرگون شده بود. شبا نمیخوابید، شب تا صبح عبادت میکرد، از قصه مردم نزدیک بود که دخ کنه. اینا روایاتی بود که ما در آیات نخستین سوره طه یادآوری کردیم. من میگم بلکه یادآوری بشه، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، بابا ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم که خودتو بدبخت کنی. تشقا رو من گفتم یعنی شقی در مقابل سعید دیگه، لغت فارسی همیشه داری خودتو بدبخت میکنی. این بدبخت به معنی اینه که داری جهنمی میشی، داری خیلی دیگه به خودت فشار میاری. و بعد روایات رو گفتیم، از خود المیزان هم گفتیم که پیامبر بعد از مواجهه با قرآن به دو دلیل، یکی عظمت خود دین، عظمت خود این پدیده‌ای که باش مواجه شده در 40 سالگی، و یکی بیتوجهی مردم در مقایسه با عظمتی که او درک میکرد، بیتوجهی نسبی، او رو به سرحد این که خودشو هلاک کنه، خودشو بکشه داشت به زحمت میافکند. و این سوره آمده درباره این وضعیت با پیامبر حرف بزنه. وقت در اون آیات نخستین سوره طه، اینا همه رو سایت هست دیگه، بحث سال 88 اینا، در اون آیات نخستین سوره طه شما میبینید که به طرز اعجاب آوری، حالا اعجاب آورم نگیم، به طرز بسیار جالبی ماهیت دین، جایگاه دین در زندگی و تأثیرش در زندگی پیامبر دیده میشه. الرحمن علی الارض، تنزیل ممن خلق الارض و السماوات الاولى، الرحمن علی الارش استوا، له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى و ان تجهر بالقول فانه يعلم الجهر بما يخفى. که دیدیم علامه از این جهر بالقول و اینکه خدا دانسته میداند وضعیت رو، یک، و خدا خالق آسمان ها و زمین است، دو، جرف ربوبیت رو. من فقط دارم یادآوری میکنم. بنابراین این قرآن، حالا ربوبیتش هم به کنار، نازل شده خداوند رحمان است که درباره رحمانیت سخن گفتیم. یعنی چه؟ خداوند بزرگی که بابا خیلی مهم قضیه خدا، خدا الرحمن علی العرش استوى، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. من یک چه کلمه ای پیدا کنم از امام خمینی یاد کردیم، بذارید از همون یاد کنیم. اون موجودی که هر چی هست اوست، با همه هیچ، اینجوری بگیم دیگه، بل معتل، خیال راحت. یا به قول فردوسی، خداوند بالا و پستی تویی، ندانم چه ای، هر چه هستی تویی، هر چه هستی تویی. این خدا حرف زده. هم ما در سال 88 به کرات این موضوع رو صحبت کردیم دربارش، که خواهرانم برادرانم اصلا به این صورت مسئله فکر کنید. الرحمن علی العرش استوى، اون کسی که له الاسماء الحسنى، آیات نخستین سوره طه رو که به یاد دارید، که او داره با ما حرف میزنه. او که با ما حرف میزنه، با این تعابیر ماهیت دین و جایگاه دین و کارکرد دین در زندگی ما رو معلوم میکرد. و اون وقت پیغمبر زندگیش به کلی واژگون شده بود و اومدن این دین، که گفتیم ما هم اگر دین رو بفهمیم باید زندگیمون به کلی واژگون بشه. بنابراین سوره طه در همون آغازش داره از یک زندگی جدید حرف میزنه، یک زندگی کاملا جدید، زندگی که شب و روزش عوض میشه، خواب و خوراکش عوض میشه، همه چیش عوض میشه. و اگر دین با زندگی ما این کارو نمیکنه، بدانید که دینتون درست نیست. اینا حرفایی بود که ما در آغاز گفتگوها گفتیم، ولی متقابلا پیامبر این دین رو موظف به مردم عرضه کنه و مردم اون جایگاهی رو که باید ازش نمیفهمن. نه اینکه حالا یه عده‌ای بهش ایمان میارن، یه عده ایمان نمیارن، دیگه بقیهشون نگاه کن، یه عده باش دشمنی میکنن، یه عده به خونش تشنه میشن، در حالی که میدونن بابا آدمی با کلاس‌تر و بزرگوارتر از این وجود نداره. دیگه اینا رو ما گفتیم سال 88 دیگه، فقط میخوام یادتون بیاد. روز اول صداش میزد گفت اگه من بگم پشت این کوه دشمن جمع شده میخوان به شما حمله کنه چی کار میکنید؟ گفتن حتما تجهیز میکنیم و لشکر میکشیم بریم مقابله کنیم. گفت آقا بدتر از دشمن در کمین شماست، دارید به جهنم میرید، به جهنم. یه عده به خاطر همین حرفا به خونش تشنه شدن، اومدن بهش پیشنهاد سازش دادن، گفتن بابا چی میخوای؟ پول میخوای بهت میدیم، زن میخوای بهت میدیم، حکومت میخوای تو اصلا بشو رئیس مکه، ولی نگو ما این 300 خدا رو بذاریم کنار. به پدر بزرگش گفت، یا به عموش گفت، به ابو طالب گفت، گفت به اینا بگو خورشید رو به دستم بذارید، ماه توی دستم بذارید، دست از این دعوتم بر نمیدارم. خداوند در این سوره طه شروع میکنه با پیغمبرش درباره این وضعیت صحبت کردن، و خداوند ظاهرا بهترین راهی که پیدا کرده که با پیغمبرش درباره این وضعیت حرف بزنه و حالا بهش بگو دلداری بده، تربیتش کنه، آمادش کنه، هر چی میخوای بگو، لغتش خیلی مهم نیست، اصلا همه اینا رو بگو. هم میخواد پیغمبرش رو تربیت کنه، هم دلداری بده، هم آمادگی بهش بده، هم آرامش بهش بده. خداوند ظاهراً بهترین راهی که پیدا کردیم بود که قصه یک کسی مشابه خودش رو براش تعریف کنه. اینو داشتم میگفتم، یه عده به خونش تشنه شدن، یه عده حالا بهش ایمان آوردن. به زودی خواهیم دید اونایی که بهش ایمان آوردن به یک تعبیر بدتر از اونایی که به خونش تشنه بودن. عجب وضعیتیه. اوه اینه وضعیه. خب خداوند تصمیم گرفت که برای اینکه پیغمبرش رو دلداری و تربیت کنه، قصه موسی رو براش بگه. و دیدیم در همون بحث‌های سال 88 دیدیم که و هل اتاک حدیث موسی، از آیه 9 به بعد دیدیم که چقدر شباهت‌های مهمی رو قرآن در این آیات تأکید می‌کرد که پیامبر بین خودش و موسی پیدا کنه. حالا بخواید بگو همزاد پنداری، یا می‌خواید بگو الگو گرفتن، یا قصه خودش رو داشت براش میگفت در قصه موسی. از اینجا شروع کرد که موسی وقتی پیغمبر شد، ای پیغمبر موسی وقتی پیغمبر شد یه آتشی نشون میداد، هیچ کس جز خودشون آتش رو نمیدید، اصلا نمیدید و نمیدیدم واقعا کسی. هی به خانوادهش میگفت بابا آتش، آتش دارم، یه آتش میبینم اونجا. میگفتن که حالا بچه هاش بودن، زنش بوده، میگفتن موسی جان سرمای تاریک دیوانه شدی، ما آتشی نمیبینیم. این همون احساس پیغمبره که من دارم میبینم، من دارم میبینم، چرا دیگران نمیبینن؟ چرا نمیبینن دین چقدر مهمه؟ خدا میگه موسی هم همین جوری بود. گفت گفت عرض کنم که موسی رفت و رسید به جایی که اصلا همه چیش براش واژگون شد. تنها چیزی که به مخیلش نمیومد این بود که پیغمبر بشه. رفت یه آتیشی بیاره که خانوادهشو گرم کنه، یا یه راهی بپرسه، راه بپرسیم مگر پی به مهمات بریم. رفت پیغمبر شد، اونم با چه مأموریتی؟ باید مستقیم از اینجا با بلیت یه سره میری برمیگردی پیش فرعون که یکیشونه چندتاشونم کشتی، حالا یا متهم به قتل هستی، یکی رو که اقلن کشتی. بعدم هیچی، تک و تنها میری میگه آقای فرعون حکومت رو تسلیم من کن. آره اونم تسلیم کرد. اصلا زندگی موسی عوض شد، اصلا یه چیز جدید شد. مهمتر از اون نگاهش به زندگی عوض شد. فخلن، دارم یادآوری میکنم، فخلن علیک، کفش تو درار. گفتیم این به دو معناست، یکی اینکه اینجا دیگه جای ماندنه، کفش شما میخوای برای راه رفتن، وقتی رسیدی به دین دیگه کجا میخوای بری، هدف اینجاست، غایت اینجاست. یه معنی دیگه اینه که اینجا دیگه محل تقدسه، محلیه که هیچ نقصی، هیچ نقطه ضعفی، هیچ چیز ناخوشایند دیگه توش نیست. انک بالواد المقدس طوا. پس موسی با یک زندگی جدید مواجه شد، درست همون جوری که پیامبر به خاطر مواجهه با دین با یک زندگی جدید مواجه شده بود. و بعد در همون آیات نخستین خدا با موسی درباره یک فلسفه کامل زندگی حرف زد، درباره ظاهر زندگی حرف زد، درباره باطن زندگی حرف زد. این آیات 15 و 16 هم سوره طه بود که گفتیم، درباره باطن زندگی، ظاهر زندگی، درباره روابط فردی و اجتماعی باش حرف زد، درباره دلایل درستی این فلسفه حرف زد، درباره کسانی که دنبال بیانه هستن و کسانی که دنبال هوای نفس هستن باش صحبت کرد. یعنی قشنگ فلسفه جدید زندگی، اصلا یک نسب که زندگی، نه حتی فلسفه، یک زندگی جدید. زندگی دو تا عنصر توشه دیگه، یه فلسفه، یک مبنای فکری و یک ظاهر، یک سبک، یک الگوهای ظاهری. هر دو رو خداوند به موسی داد فی المجلس. مأموریت جدید، نگاه جدید، وظیفه جدید و احساسات جدید. دیدیم که موسی چقدر لذت می‌برد از اون وحی که بهش می‌شد. خدا بهش گفتش که این چیه تو دستت؟ شروع کرد به حرف زدن، چون دوست داشت صحبت تموم نشه. و احساسات جدید، قال هي عصاي اتوكع عليها واخش بها على غنمي ولي فيها معارب اخرى. بابا خیلی خوب، خدا که میدونه این چیه تو دستت. ولی موسی یادتون گفتیم دیگه لذت میبرد از گفتگوی با خدا، یعنی نگاه جدید، لذت جدید، احساسات جدید، همه چیز جدید. مرده بودم زنده شدم، باری کلا مولوی این خوب گفتینو. دین یعنی این، مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. مرده بودم زنده شدم. خب و بالاخره در همون کوه طور بهش معجزاتی رو نشون داد، معجزات خیلی سنگین و تکون دهنده که حتی موسی ترسید، خاطرتون میاد دیگه. و آیات کبرا رو بهش نشون داد که ما لنوری اهو من آیاتن الکبرا رو هم صحبت کردیم دربارش و گفتیم آیات کبرا ظاهرا آیاتی بود که از درون نفس موسی متجلی میشد. و چرا کبرا بود؟ چون موسی رشد وجودی کرده بود و خلاصه با این زندگی جدید موسی مواجه شد. بعد رسیدیم به قسمت بسیار مهم ماجرا که حالا تلقی موسی از این زندگی جدید چیه، چون خداوند داره با تلقی پیغمبرش از زندگی جدید مواجهه دیگه، داره تو این موضوع میخوادش درس بده. حالا تلقی موسی از این زندگی جدید چیه؟ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده. تو میاد دیگه. موسی فوری فهمید که اوه، در این زندگی جدید شرح صدر لازم داره، صبر، آرامش، متانت. فهمید که این زندگی جدید فقه لازم داره، یفقه قولی، فقه، یک مقولش مقوله عمقه، فقه یعنی فهم عمیق دیگه، مقولش مقوله عمقه، مقوله درک عمیقه، مقوله فهم سطحی و این حرفا نیست. ذکر کثیر رو در اینجا فهمید که ما ذکر کثیر رو با آیات سوره احزاب معنا کرده بودیم و آیات سوره جمعه و منافقون و جاهای دیگه که ذکر کثیر اومده، که دیدیم ذکر کثیر همه زندگی عیسی جربات خوندید دیگه، و موسی همینجا به مفهوم ذکر کثیر رسید و اینکه دعوت این دین کار بسیار سختیه، و بالاخره موسی همونجا فهمید که به عنوان یک رهبر انتخاب شده، چون تقاضای وزیر کرد. وزیر یعنی چی؟ وزیر داره؟ پادشاه وزیر داره، رهبر وزیر داره. موسی همونجا فهمید که یک رهبر شده و وزیر خواست از خداوند. و و و نکات دیگه ای که در این ماجرا وجود داشت، موسی رفت، یعنی آمد از کوه طور بیرون. حالا قرآن در همین سوره طه میگه حالا در برابر موسی دو دسته وجود داشتن، که این دو دسته رو در سوره طه شروع میکنه به توضیح دادن. یک فرعونیان، دو بنی اسرائیلیان. یعنی همون مشکلاتی که پیغمبر ما داشته، دشمنانش و یارانش، از هر دو داره میخوره، از هر دو داره میخوره، دشمنانش و فرعونیان و بنی اسرائیلیان. خب درباره فرعونیان خداوند همون چیزی که به موسی یاد داده بود به پیامبر هم یاد داد. موسی رفت پیشه فرعون، این فلسفه زندگی رو عرضه کرد. دارم درباره آیات عرض کنم که بله دیگه اینا رو هم یادآوری نکنم دیگه، قبل از اینکه خداوند موسی رو کچ کنه بره بیه خب حالا برو دیگه، به اندازه کافی هم روحیه‌شو ساخت، نعمت‌های خودش رو بهش یادآوری کرد که تو جلوی چشم منی من بزرگیت کردم موسی، ولی تسنع علی عینی جلوی چشام بزرگیت کردم، یادته قرار بود بکشنت فرعونیان، من به یاد مادرت انداختم تو رو بندازه تو رودخونه، من تو رو از رودخونه گرفتم، من دارم میبینم موسی، برو من تو رو میبینم، برادرت هم میبینم، تک و تنها برو پیش فرعون، از هیچی هم نترس، لا تخافا، یادتون میاد دیگه، انی اسمع و ارا، انی معکما اسمع و ارا، من میبینمتون، من باهاتونم، من همیشه تو رو بزرگ کردم، من حواسم به همه چیز هست. خلاصه موسی رو کچ کرد، در واقع داره پیامبر خودش رو، پیامبر اکرم رو، و دقیق‌تر بگم داره هر کسی که با دین مواجهه درستی کرده رو کچ میکنه. چه فرقی میکنه؟ ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، انبیا پیغمبران ما هستن، انبیا الگوهای زندگی ما هستن، هر کی دین رو درست فهمیده باید زندگیش واژگون بشه، مرده بوده زنده بشه، و بعد باید احساس وظیفه بکنه، و بعد باید این مشکلات رو بفهمه، شرح صدر داشته باشه، فقه داشته باشه، به مردم فقه بدهد، یعنی فهم عمیق بدهد. کار سخته، انقدر سخته که موسی میگه یسر لی، خیلی سخته، خیلی سخته، میگه یسر لی، حرفو باید درست زد، وحل العقده من لسانی، اینا حرفو درست بفهمن، خیلی اصلا نمیفهمن مسئله چی. اینا چیزایی که ما گفتیم و این زندگی همه ماست، همه ما به اندازه خودمون باید مثل پیغمبر زندگی کنیم، همه ما به اندازه خودمون باید مثل پیغمبر با دین مواجهه کنیم، اون زومراتب بودن و تشکیکی بودن رو که گفتم براتون اول درس، همه ما باید اینجور باشیم. خب بله، خلاصه خداوند اینا تا آیات 48 سوره طه بود، موسی رو کج کرد که بره به سمت فرعونیان. موسی رفت پیش فرعون و شروع کرد با او سخن گفتن، قولا لینا، فلسفه دینی خودش رو به او عرضه کرد. دارم از آیات 49 و 50 و اونجاها صحبت میکنم، یک کمی هم عقب‌ترش فلسفه خودش رو صحبت کرد. دیدیم اونجا درباره ربوبیت حرف زد که فرعون منکرش بود، درباره رسالت حرف زد، درباره آیت و دلایل درستی رسالتش حرف زد، با فرعون درباره هدایت و گمراهی حرف زد، و السلام علی من تبع الهدى، درباره سلامت و عذاب حرف زد، نقطه مقابل سلامت رنج و عذاب دیگه، و السلام علی، یعنی گفتش که آقا جان این راه انتهاش سلامته، اگر بری راه هدایته، اگر نری راه گمراهیه، اگر نری این راه راهش عذابه. من رسول خدا هستم، اینم آیات منه، اینم دلایل منه، اینم نشانه های منه. قبل از اینکه بتونی نبوت بفهمی، ربوبیت خدا رو بد بفهمی. خدا رب العالمینه و اون مهاجهایی که تا آیه 56 دیدیم فرعون باهاش داشت و آخر سر هم گفتش که انا رسل معنا بنی اسرائیل، دست از سر بنی اسرائیل بردار، یعنی حکومتت من تقدیم کن در یک کلام. چون دست برش از سر بنی اسرائیل توضیح دادیم که بنی اسرائیل چه جایگاهی در اداره حکومت فرعون داشتن. دست از سر بنی اسرائیل بردار مثل اینه که مثال احمقانه بده، مثل کسی بیاد به ایران بگه که یا به عربستان بگه لطفا تمام چاهای نفت رو تقدیم ما کن. خب بخش به چیکار بکنم؟ بنی اسرائیل یا این بودن برای فرعون، تمام منبع حکومت و تمام منبع اقتصادی فرعونیا رو بنی اسرائیل میچرخید، با استثمار اونا میچرخید. خب این چیزی بود که فرعون به اونا گفت. در همین جا بود که ما طرز فکر فرعون و جهانبینی فرعون رو ملاحظه کردیم، پراگماتیسم فرعون رو. دیگه من فقط یادآوری میکنم، نگرش تجربی و حسگرایانه فرعون رو، ضعف مبانی عقلانی رو در فرعون، سطحی بودن فرعون، نگاهش به معاد، نگاهش به مبدأ، نگاهش به ربوبیت. فما بال القرون الاولا، سوالایی که با موسی میکرد، انکاری که به ربوبیت داشت، سوره شعرا هم یادتون گفتیم و ما رب العالمین، رب العالمین چه صیغه ای، کجا در آوردی این حرفا رو، دعواهایی که با موسی داشت. و خلاصه نوع طرز فکر فرعون رو خدا برای پیامبر شهر داد که آقا مخالفان تو هم همین هن بسه، همین جوریه که اینا دارن مخالفت میکنن. ما در همین جا بود که بعد درباره قوم فرعون حرف زدیم، چون سوره طه حرف زدم تا آیه 71 رو مثلا برای شما میگم. قوم فرعون رو توضیح دادیم که چه جور مردمی بودن. مسئله فقط شخص فرعون نبود، قوم فرعون بود. قومی بودن ظالم، اما قوم ظالم. اینا رو توضیح دادیم که قوم وقتی ظالمه یعنی چی، نه فرد ظالمه. گفتیم معنی ظالم بودن فرعونیای این نبودش که اینا مثلا 51% ظلم می‌کردن، 49% ظلم نمی‌کردن، یا اگه مجموع عملشون جمع می‌زدیم بالای 50% عملشون ظالمانه بود. نه، قوم وصف انسانه، ولی وقتی خدا درباره قوم به کار میگه، قوم ظلم وصف انسانه، درباره قوم وقتی به کار می‌بره در این باره صحبت کردیم. ولی در عین حال قومی بودن بسیار پیشرفته از نظر تکنولوژیک و از نظر مادی، از نظر اقتصادی بسیار پیشرفته. همه آیاتشو گفتیم، دونه دونه این شواهدشو بردیم، نه پیشرفته، فوق پیشرفته. من منظورم از فوق پیشرفته چیزیه که همه امروز ما بهش میگیم فوق پیشرفته، یعنی نه فقط تکنولوژی مادی، تکنولوژی های فوق مادی، مثل تلپاتی، مثل هیپنوتیزم، مثل سحر، مثل جادو، مثل قدرت هایی که به دست آورده بودن فرعونیا علاوه بر قدرت‌های مادی و تکنولوژیکشون. و بعد نظام اجتماعی فرعونیان رو با هم دیدیم، دیدیم که شورا و مشورت عقلانی، عقل مادی، عقل محاسبه‌گر چقدر بینشون جدی بود، دیدیم آزادی بیان چقدر بود بینشون، بین خود فرعونیا. با فرعون مخالفت می‌کردن، فرعون عرض کنم که نظر می‌خواست، گاهی فرعون یه حرفی میزد اطرافیانش مخالفت میکردن، گاهی اطرافیان یه حرفی میزد فرعون مخالفت میکرد. و از همه مهمتر فرعون چقدر متوجه اداره افکار عمومی بود، و این مسئله اصلیش بود که افکار عمومی جامعه خودش رو درست اداره بکنه. و این کار هم اصلا از طریق سانسور و اینکه حرف زده نشه نبود. ملأ فرعون به فرعون گفتن برای اینکه موسی رو از میدان بدر کنیم، ببر جلوی مردم، ولی سحرهای دیگر هم صدا کن، جادوگر دیگر صدا کن، موسی بی آبرو بشه. میخواست فرعون یه بار موسی رو بکشه، اونا گفتن نه صلاح نیست و نذاشتن. بعد اونا به فرعون گفتن موسی رو بکش، فرعون گفت حالا دیگه صلاح نیست، فرعون مخالفت کرد. بعد موسی رو سانسور نکردن، بردنش جلوی مردم. کاملا اینا همه آیاتی بود که گفتیم، و من آیات دیگه قرآن رو در این مقوله دنبال کردم. کاملا متوجه بودن فرعونیا که چگونه باید افکار عمومی رو اداره کنن. و بالاخره ویژگی های دیگه ای که جامعه فرعونی داشت، اندیشه های لیبرال معابانه ای که فرعون داشت، آذن لکم آمنتم له قبل ان آذن لکم، که دیدیم این دقیقا همون جوهره تفکر لیبرالیستیه، که میگه من با دین موسی مخالفتی ندارم. این که این دین اومده هیته‌های حکومت من رو میخواد زیر سوال ببره، اینه که مشکل دار شده. اگر با اذن من به موسی ایمان میآوردید، من میتونستم حتی باش کنار بیام. دیدیم که خود فرعونم خیلی حرفی نداشت که با موسی کنار بیاد، و دیدیم که آخرش هم کنار آمد وقتی که غرق شد. اما کنار آمدن پراگماتیستی، همه این حرفا رو تو این چند سال زدیم. اینم تا آیه 71 مثلا تا اینجا، و بالاخره دیدیم سنن اجدادی هم چقدر بینشون اهمیت داشت، ضعف فلسفی چقدر میانشون بود، و نگاهشون به معاد به خاطر نگرش تجربی چه نگاه سطحی و عرض کنم که در واقع انکار معابانه ای بود. و بالاخره اینجا خداوند یه قصه دیگر یادآوری کرد که در نومیدی بسی نومید، در نومیدی بسی امید است. گفت شبابستن است تا چه زاید، تا چه زاید سحر، فریب جهان قصه ای روشن است، نگر تا چه زاید شبابستن است. اینم حافظ میگه. انقدرم احساس نکن که همه چیز بده، در آخرین لحظه میبینی اتفاقاتی افتاد که فکرش هم نمی کنی. مثلا در قصه موسی چه اتفاقی افتاد؟ ناگهان سحره ایمان آوردن. سحره ایمان آوردن، چه ایمانی هم آوردن، کی فکرشو میکرد سحره ایمان بیاره؟ دقیقاً خدا داره پیغمبرش رو با قصه موسی دلداری میده، آمادگی میده، تربیت میکنه. سحره ایمان آوردن. برای تو هم اتفاقاتی میفته، نگران نباش. و بالاخره کار بالا گرفت، دیگه تا آیه 79 مثلا کار بالا گرفت و موسی شبانه فرار کرد و بنی اسرائیل ها دنبالشون کردن، وحشی فرعونیا دنبالشون کردن و به دریا افتادن و باقی قضایا. حالا این پایان قصه فرعون بود. دسته دومی که با موسی، یعنی در واقع دسته دومی که با پیامبر اکرم چالش میکنن بعد از فرعونیان، کیان؟ حالا خود بنی اسرائیل ها. قصه جدید آغاز شد، دیگه فرعون نابود شد، قصه خود بنی اسرائیل ها. دیدیم قرآن برای همین ماجراست که قصه بنی اسرائیل رو از پیش از دریا شروع میکنه توضیح دادن، و نگرش بنی اسرائیلی ها رو برای ما توضیح میده. در پیش از دریا چقدر تحت تأثیر فرعونیا بودن، هم نگاه مادیگرایانه و سطحی و تجربیشون، هم ضعف عقلانیتشون، هم شاید نگاه لیبرالی که احیانا داشتن. طبیعی هم هست، اینا مستضعف بودن دیگه، تحت سلطه فرعون بودن، بنابراین طبیعیه که از نظر فرهنگی هم تحت تأثیر اونها باشن، اونم اون حکومت و تمدنی که فرعون داشت. رد پای این طرز فکر رو در میان بنی اسرائیل ما از روی آیات قرآن دنبال کردیم. تلاش هایی که در اون 30-40 سالی که موسی قبل از قضیه دریا و عبور از دریا با بنی اسرائیل داشت رو همه رو دنبال کردیم و دیدیم قرآن چه میگفت. و نوع نقطه نظر اینها رو که هی موسی خونه دل میخورد که دین رو به عنوان یک زندگی جدید، من حتی نمیگم یک فلسفه زندگی جدید، یک فلسفه و الگوی زندگی جدید، یعنی یک زندگی کامل جدید به اینها عرضه کنه، اینا نمی گرفتن. نگاه ابزار انگاریشون، نگاه فراگماتیستیشون که حتی خدا رو ابزار می دونستن، نه فلسفه زندگی، نه رب العالمین، کسی می دونستن که باید اونها رو از مشکلات بیرون ببره و چیزهای غیر از دین براشون اصالت داشت. همون اسلام که نباید بگیم، همون یهودیت آمریکایی بگیم ها، یهودیت آمریکایی، همون نگاه سکولاریستی به دین. و بعد ما رد پای این طرز فکر رو از اجداد بنی اسرائیلی ها، یعنی از فرزندان یعقوب شروع کردیم. در دورانی که بنی اسرائیلی ها تحت سلطه فرعون بودن این رد پا رو دنبال کردیم. از بعد از دریا تا ماجرای سامری دنبال کردیم، و ماجرای سامری هم قصه بعدی بود. میشه گفت، میتونم تقریبا با اطمینان بگم تمام قصه های بنی اسرائیل در قرآن رو یه مروری کردیم. قصه تقاضای بت، قصه تقاضای دیدن خدا، قصه طعام، قصه معلق کردن طور، قصه ورود به شهر، ماجرای روز شنبه که البته مال بعد از موسی است، قصه بقره، بعد رفتارهای بنی اسرائیلیا مثل تحریف دین، مثل قتل انبیا، همه اینا رو ما در واقع تحلیل کردیم از روی آیات قرآن. نوع نگرش فرعونیا و بنی اسرائیلیا رو در واقع ما دنبال کردیم. و و این ردپا رو از اجداد بنی اسرائیلی ها تا بعد از فرعون، تا بعد از موسی، یعنی تا داوود و سلیمان